بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در شرایط موضوع و محمول بود. عرض کردیم که موضوع رو باید موضوع موجبه کلیه رو باید به معنای کل واحد قرار بدیم، نه کل مجموعی و نه کل منطقی و نه کل عقلی. کلی مجموعی، کلی منطقی و کلی عقلی. و باز گفته شد که موضوع رو باید اهم قرار بدیم، از ذات موصوف به وصف عنوانی، مقید به وصف عنوانی یا لا مقید. همچنین باید اهم قرار بدیم از موجود فی الذهن و موجود فی الخارج، از اون که وصف دائمی، وصف عنوانی رو دائما دارد، یا اونی که وصف عنوانی رو لا دائما دارد، از اونی که عنوانش وصفشه یا عنوانش حقیقتشه. تمام اینها شرایط موضوع بودن که توضیح داده شدن. شرط محمولم این بود که مقید به زمان خاص و حالت خاص نشده باشه، بلکه نسبت به هر زمانی و هر حالتی لا به شرط باشه، منتها به شرطی که زمان یا حالت مناسب باشه که بتواند بپذیرد. بعد از اینکه این شرایط گفته شد، می‌فرمایند که علت اینکه ما این شرایط رو برای موضوع و محمول قائل شدیم دو چیزه. یکی اینکه خواستیم قضیه همه ی صور محتمل رو شامل بشه، اختصاص به صورتی دون صورتی نداشته باشه. دوم اینکه اگر ما این شرایط رو رعایت نکنیم، در بعضی از مسائل از جمله قیاسات به مشکل برخورد میکنیم. برای اینکه مشکلی پیش نیاد و بتوانیم نتیجه رو درست بگیریم، ناچاریم که این شرایط رو رعایت کنیم. این دو جهت باعث شد که ما این شرایط رو در موضوع محمول شرط کنیم. جهت اول جهتی است روشن، احتیاج به توضیح نداره. ایشون میفرماد ما این کار رو کردیم تا قضیه تمام محتملات رو شامل بشه. خب این روشنه که ما بیاناتی که کردیم و موضوع رو در خیلی از مسائل لا به شرط قرار دادیم، عمومیت قضیه نسبت به تمام محتملات دیگه درست شد. این احتیاج به توضیح نداره. ولی دومی احتیاج به توضیح داره که چرا اگر ما اون شرایط رو در موضوع محمول رعایت نکنیم، در بعضی جاها مثلا در قیاس گرفتار مشکل میشیم. ایشون میفرماد در قیاس و غیر قیاس. غیر قیاس رو توضیح نمیده. حالا ما وقتی در قیاس مطلب رو بفهمیم، میتونیم در بقیه چیزها هم به خود قیاس مطلب رو قیاس کنیم. در قیاس هم که وارد میشه و توضیح میده، فقط یکی از شرایطی رو که ذکر کرده بیان میکنه، بقیه شرایط رو باز میگه قیاس کن به همین شرطی که من ذکر کردم. از جمله شرایطی که ما برای موضوع قضیه ذکر کردیم این بود که باید مراد از موضوع کل واحدن واحدن باشد. و از جمله مطالبی که نفی کردیم این بود که مراد از موضوع کل مجموعی نیست. این دوتا مطلب، یکی آنچه که ذکر کردیم این بود که مراد کل واحدن واحدنه، یکی اون چه که نفی کردیم این بود که مراد کل مجموعی نیست. الان همینو میخوان رسیدگی بکنند، ولی ما ذکرنا و ما نفعینا زیاد بود. در جاهای دیگه یه چیزایی رو گفتیم هست، یه چیزایی رو گفتیم نیست. در اینجا فقط حالا همین مثال رو توضیح میدیم. میفرمد اگر گفتیم کل جیم ب، بعد گفتیم که و کل ب الف، اگر مرادمون کل واحد بود نتیجه میگیریم حکم رو که در کبرا آمده، یعنی الف، به توسط حد وسط که به هست، سلام علیکم، به اصغر که جیم سرایت میدیم. چرا؟ چون جیم و به هر دو معنای کل واحدن. وقتی کل واحد من جیم تحت به مندرج شد و کل واحد من به هم الف بود، خب قهرن الف که حکمه به واسطه به به جیم سرایت میکنه. اما اگر کل مجموعی بود مشکل پیدا میکنی، اگر کل مجموعی بود مشکل پیدا میکنی، نه اگر در کبرامون کل مجموعی بود در صغرامون هم کل مجموعی بود مشکل پیدا میکنیم. اون مشکل پیدا نمیکنیم. کل مجموعی جیم به هست، کل مجموعی به هم الفه، خب مسلم کل مجموعی جیم هم الف میشه، این مشکلی نداره. مشکل در جاییست که ما در صغرا یک فرد از اون افراد موضوع رو بیاریم، نگیم کل انسانن، مثلا کاتب، بعد بگیم کل کاتبن متحرک، بلکه بگیم زیدون کاتب، یعنی یکی از اون کل واحد رو که در موضوع صغرامون مندرج بود اونو جدا ذکر کنیم و صغرا قرار بدیم، نگیم کل انسانن، بگیم زیدون کاتبن. اگر در کبرامون که کل به الفه یعنی کل کاتب متحرکه اراده کنیم کل واحد رو، اون وقت این کل واحد با زید هم مطابقت میکنه، حکمی که بر کل واحد یعنی الفی که بر کل واحد از به صادق است به جیم هم که زیده سرایت میکنه. اما اگر در کل به ما کل مجموعی رو اراده کردیم، الف مال کل مجموعی کاتب میشه و زید کل مجموعه کاتب نیست، زید فردی از کاتبه، پس حکم رو دیگه نمیتونیم که حکمی رو که الفه به توسط ب نمیتونیم به جیم که زیده سرایت بدیم. توجه کنید چی عرض میکنند. پس اینطور شد که اگر کل مجموعی مراد باشه در هر دو قضیه مشکلی نداریم، اگر در هر دو قضیه کل واحد مراد باشه بازم مشکلی نداریم. مشکل در جایی پیش میاد که ما بخواهیم در اصغر یعنی در قضیه اول، در صغرا یعنی در قضیه اول یکی از اون کل واحد رو ذکر بکنیم، یعنی به جای کل انسان بگیم زیدون. وقت در چنین حالتی اگر کبرامون که موجب کلیه است موضوعش به معنی کل واحد باشه، ما میتونیم قیاس رو تشکیل بدیم و حکم رو که اکبر است به توسط و حد وسط به اصغری که زیده سرایت بدیم. اما اگر در کل و به الف که کبرای ماست مراد از موضوع یعنی به کل مجموعی باشه و حکمی که بر این کل مجموعی بار شده دیگه به اصغر یعنی به زید سرایت داده نمیشه، قیاس عقیم میشه. چرا؟ چون حد وسطش تکرار نمیشه. وقتی به میگیم زیدون کاتبون یعنی جیم به، در اینجا از کاتب اراده نمی کنیم کل مجموعی رو، بلکه کاتبی که بتواند بر زید هم شود اراده میکنیم. بعد که میریم تو کل کاتب متحرک، کل به الف و کل مجموعی رو اراده میکنیم، الف رو بر کل مجموعی بار میکنیم، حد وسط تکرار نمیشه. یعنی به تو از تو صغرا بیست که میتواند بر زید هم شود، ولی در کبرا بیست که مجموعیه. پس حد وسط دوتا میشه، به در هر دو یکی نمیشه، لذا حکم از کبرا به صغرا یا حکم از حد وسط به اصغر سرایت نمی کنه. برای اینکه حد وسط تکرار بشه در همه جا و مشکل در هیچ جا پیش نیاد، ما ناچاریم که در هر قضیه کلیه از جمله در همین کبرایی که الان گفتیم کل به الف رو معنی کل واحدن واحدن من به الف بگیریم، کل مجموعی قرار ندیم. والا کل مجموعی اگه قرار دادیم اگرچه در بعضی جاها مشکل پیش نمیاد، ولی در مثل همین مثالی که ما گفتیم مشکل درست میشه، در حالی که قیاس مقید به جای خاصی نیست. در همه جا باید ما بتونیم قیاس درست کنیم و در صورتی میتونیم همه جا قیاس درست کنیم که مرادمون از موضوع کل واحد باشه. پس توجه کردید که با این بیان که قیاس تشکیل نمیشود در همه جا و نتیجه نمیدهد در همه جا مگر اینکه مراد از موضوع کل واحد باشد نه مراد کل مجموعی باشه، با این بیان یکی از موارد و شرایطی رو که قبلا گفتیم ثابت کردیم که کل واحد باید اراده شود، کل مجموعی نمیتواند اراده شود، زیرا اگر کل مجموعی اراده شود در بعضی جا مشکل برخورد میکنی. ما از این دلیل است، ما از این فهمیدم. فهم بله فهمیدم. بله ما دلیل آوردیم، نخواستیم بیان کنیم که حد وسط باید تکرار بشه. ما گفتیم اگر کل واحد رو اراده کردید در همه جا حد وسط تکرار میشه، اگر کل واحد اراده نکردین در بعضی جا تکرار میشه در بعضی جا تکرار نمیشه. اونجایی که تکرار میشه باید قیاس تکرار نمیشه، باید قیاس نتیجه نده، در حالی که اونجا نتیجه میده. پس معلوم میشه کل مجموعی نباید اراده بشه. ما نخواستیم بگیم تکرار حد وسط شرطه، اینو مفروغ عن گرفتیم و الان ازش به عنوان یه دلیل داریم استفاده میکنیم. ما میخوام بگیم کل واحد اراده بشه، کل مجموعه اراده نشه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اگر کل واحد اراده شود در همه جا حد وسط تکرار میشه، و اگر کل واحد اراده نشد در بعضی جاها حد وسط تکرار نمیشه. پس چون حد وسط باید همه جا تکرار بشه، ما در همه جا باید کل واحد در نظر بگیریم، نمیشه کل مجموعه در نظر بگیریم. کجا آوردن؟ خب آوردن مدل در استدلال، مگه دوباره آوردنش استدلال کنه؟ ای داره قبلا این مطلب رو گفتیم، حالا داریم میگیم چرا اون شرایط رو ذکر کردیم. بله ما قبلا گفته بودیم، حالا میگیم چرا قبلا اون شرایط رو گفتیم. به این دلیل از توجه نفرمودید. از کدام اگه کل مجموع باشه اشکال نداره؟
پس شرایط اونجا هم رعایت نکردیم و اشکالی نداره. اونجا شرط داشتیم کل واحد باید باشد، کل مجموعی نباشد.
خب کل مجموعی اگر باشد در بعضی جاها به مشکل برخورد میکنی و قانون منطقی کلیه. شما نمیتونید بگید کل یه جا ما به مشکل برخورد نکردیم پس اونجا این اراده میکنیم، اونجایی که ما مشکل برخورد کردیم یه چیز دیگه اراده میکنیم.
یه جا ما مشکل برخورد نمیکنیم، در صورتی که یکی کل مجموعه یکی کل واحد باشد با مشکل مواجه میشیم.
همین دیگه، میشه همچین چیز اتفاق بیفته. اتفاق میفته در یه قیاسی ما دو تا قضیه بیاریم، در یکی کل مجموعه اراده بکنیم، در یکی کل واحد اراده بکنیم.
و
این اجازه بدید، این ببینید عرض کردم صغرای شما لازم نیست همیشه کلیه باشه، میتونه زیدان کاتبان باشه که در اینجا دیگه نمیتونی کل مجموعه اراده کنی. بله میفهمید اگه در جای من کل مجموعه اراده کردم از صغرا، کل مجموعه اراده کردم از کبرا، قیاس هم درسته، این دو بله قبول داریم، ولی در صغرا شما واجب نیست همیشه کل مجموعه قرار بدین، میتونید شخص قرار بدین. اون وقتی که شخص قرار دادید میتونید از کبرا کل مجموعه اراده کنید، نه اونجا باید کل واحد اراده کنید. ولی در همه جا کل واحد اراده کردن مشکل نداره، در اینجا کل مجموعه اراده کردن مشکل داره. در جایی که صغرای شما اصغر شما شخص باشه، در کبرا اگر بخواد کل مجموعه اراده کنید اشکال داره،
همیشه اشکال داره.
در جایی که صغراتون شخصی باشه، کبرا اگر کل مجموعه باشه همیشه اشکال داره.
اگر صغرا کل مجموعه باشه حتی
اگر صغرا داشته، حالا من اینو تموم کنم سوال این شما تموم بشه. اگر صغراتون شخصی باشه، کبرا کل مجموعی باشه اشکال داره، در حالی که این قیاس نتیجه میده. پس باید این قیاس رو به اشکال کنیم. کی به اشکال میشه؟ وقتی که مراد از کبرا کل واحد باشه. پس ما در همه جا باید کل واحد در نظر بگیریم تا مثل اینجاها به مشکل برخورد نکنیم. قانون منطقی کلیه، نمیشه بگیم اونجایی که کل مجموعی اشکال نداره اینجایی که کل صغرامون فرض کنید که شخصی اشکال داره، نه همه جا باید جوری بکنیم که اشکال نداشته باشه. به همین جهت ما میگیم در همه جا کل واحد مراده، ولو در بعضی جا کل مجموعی اراده کردن اشکالی نداره، ولی چون قانون کلی دست ما نمیده ما ناچاریم بگیم همه جا کل واحد اراده میشه. شما اشکال داره
اصغر کل مجموعی، حد وسط هم کل مجموعی
در کبرا، به شرطی که حد وسط در اصغر صغرا کل مجموعی باشه،
به شرطی که حد وسط در
صغرا
کل مجموعی
باشه، این دیگه اشکال نداره.
ببینید ما الان نمیخوام بگیم کل، بعد تو اون در واقع در کل مجموعی بعدی ما باز کل مجموعی نداریم. ما اگر اون کل مجموعی گرفتیم، منتها هر مجموعه خودش یه فرد میشه، باز کل واحد میشه، منتها واحدش مجموعه میشه. اگر اصغر رو که در صغرا حد وسط رو که در صغرا هست به معنای کل مجموعی گرفتید، در کبرا کل شما کل واحد میشه، مدام واحد شما مجموع میشه. این یه مطلب دوم اینه که هر دو ما دیدیم که ایشون داده دلیلی که میگه، این دلیل در واقع اهم از مدعا هست، اون چیزی که ما ثابت میکنیم، اون چیزی که ثابت میشه از ما داریم استدلال میکنیم، اینه که اگر کبرای ما واقعا در کبرا حد وسط ما، یعنی موضوع ما اینجا که موضوع است، موضوع ما کل واحد واحد نباشه دچار مشکل میشیم. دلیل شماش به خاطر این هستش ما اصغر را به عنوان یکی از افراد حد وسط میگیریم. اگر این طرف مراد افراد نباشه مثلا دچار مشکل میشیم در کبرایی، بحث نیست. اما اون حرفی که ایشون زد اینجور گفت کل قضیه ما باید کل واحد واحد بگیریم. چه دلیل؟ در کل قضیت این باید مراد ما کل واحد باشه میشه در این اثبات نکنم منتاشه اثبات
نکنم. بله اول حالا این دومی رو جواب بدم. بله این که ما در همه جا دچار مشکل میشیم، بله عرض کردم در همه جا دچار مشکل نمیشیم، ولی چون قانون ما قانون کلیه، ما باید یه جوری از قضیه مرادمون از قضیه چیزی باشد که این قضیه رو در همه جا مورد استفاده قرار بده. اگر در یه جا این قضیه با فلان مراد مورد استفاده قرار گرفت، در یه جا مورد استفاده قرار نگرفت، ما نمیتونیم بگیم مراد، اگر مرادمون چیزی باشد که قضیه رو در بعضی جاها مورد استفاده قرار بده، در بعضی جاها مورد استفاده قرار نده، این مراد رو باید ابطال کنیم مگر قرینه بیاریم. ببینید ما داریم بحث میکنیم در یک قضیه‌ای که قرینه توش نیست که مراد از این قضیه چیه. اگر یک مرادی گفتیم که در همه جا صادق بود، خب این تمامه. اما اگر در بعضی جا صادق بود در بعضی جا صادق نبود، معلوم میشه مراد غلطیه. چون ما وقتی قرینه نمیاریم، قضیه باید هم شد برای یه معنایی. اون معنا اگر کلی باشه، خب همیشه هم میکنیم بر اون کلی. اگر کلی نباشه، بخواد استثناء دار باشه، بدون قرینه مشخص نمیشه که بر چی داره هم میشه. ما ناچاریم که بعد رو از اول روشن کنیم. این که میفرمایید دلیل اهم از مدعا است، دلیل اهم از مدعا نیست. ما میخوام بگیم تمام قضایا این چنینن به دلیل اینکه اگر این چنین باشن در همه جا صادقن، ولی همه قضایا اونچنان نیستن، چون اگر اونچنان باشن در همه جا صادق نیستن. قضایا در صورتی اونچنان هستن که قرینه داشته باشن. اگر قرینه داریم که کل مجموعه را اراده کردیم، خب کل مجموعه اراده میشه. ولی اگر قرینه نداشته باشیم، آیا کل مجموعه اراده بشه یا کل واحد؟ میفهمید کل واحد بدین که کل واحد اگر صادق، اگر اراده شود در همه جا صادقه. این کجاش دلیل اهم از متواضع؟ نمیدونم
به خاطر این دلیل کلن اگر در قرینه نداشته باشه بر کل مجموعی، کل واحدن واحدن اونی که ابتدا هم به ذهن میاد، تبادر به ذهن میاد، کل واحدن واحدن.
حالا این تبادر درست، ولی ما تبادر کار نداریم، ما از طریق دیگه میخوایم شروع کنیم. شما با تبادر میخواد ثابت کنید کل واحد حقه، ما قبول داریم. البته تبادر به ذهن من و شما اینطوره، ممکنه دیگران که این مطالب رو نشنیده باشن به ذهنشون کل واحد تبادر نکنه، شاید هم تبادر بکنه، حالا ما اون کار نداریم. اون چی که الان مهمه اینه که ما میخوام از راه دیگری ثابت کنیم که مراد ما کل واحد کل واحده. شما از راه دیگه میاد، ما از راه که مصنف ذکر یا شارح ذکر داریم ذکر میکنیم. دلیل شما مبطل دلیل ایشون نیست، بلکه شاید معیدن باشه.
دلیل ایشون فقط ثابت میکنه کبرای شما همیشه آتش کل واحد کل واحد.
نه کبرا، در این مثالی که زدیم کبرا بود، اختصاص به این چرا میدید؟ در اینجا ما نتیجه گره، در اینجا یعنی در جایی که بگیم زیدان کاتبان و کل کاتب متحرکان، در این جور مثال ما ثابت کردیم که کل واحد باید اراده شود. و چون در این مثال اگر کل مجموعه اراده شود مشکل پیدا میکنیم، در اینجا گفتیم کل واحد اراده شود. وقتی در اینجا کل واحد اراده شد، در جاهای دیگه هم اگه کل واحد اراده شود مشکل پیدا نمی‌کنیم، تعمیم میدیم، میگیم همه جا کل واحد باید اراده شود. ما از باب اینکه اینجا اگر کل مجموعی اراده میشد مشکل داشت، کل مجموعی رو نفی کردیم، ولی چون کل واحد مشکل نداشت، گفتیم کل واحد اراده میشه نه تنها در اینجا بلکه در همه جا.
همین کار مولا که تعریف کرد، اگر شما یه جا اومدید کل مجموعی رو اراده کردید، دچار مشکل میشید.
خب درست، اگه بگن درست کجا؟
مثلا فرض بکنید اگر در همین مورد که بگیم که تو بگیم کل ناس صغره به این صورت بیاریم، کل ناس مثلا بله لایسه و مثلا دارون واحد و کل ما لایسه و دارون واحد و کسالیک، اگر بگن مراد از این کل ناس، اگر شما کل واحدن واحدن بگیرید، اصلا قضیه شما کاذب میشه.
نه اینکه قرینه داریم، که خود محمول قرینه است.
قرینه داره. یعنی ما میخوام بگیم صحبت اصلا سر این نیست که این کل واحد واحد اراده بشه. اون قرائن مشخص میکنه.
بله قرائن مشخص میکنه. ولی قرائن نباشه چی؟ قرینه نباشه چی؟ بحث اون درجه قرینه نباشه. اونجایی که قرینه داشته باشیم بله قرینه مشخص میکنه. اونجایی که قرینه نداریم چی؟ چی رو اراده کنیم؟ کل واحد اراده کنیم یا کل مجموعی؟ اگه کل واحد اراده کنید همونطور که الان گفتیم به هیچ جا مشکل برخورد نمی‌کنید، کل مجموعه اراده کنید بعضی جا مشکل برخورد می‌کنید، پس کل واحد اراده کنید. خب عبارت توجه کنیم،
اشکال اول
چی بود؟ اشکال اولتون بله که در همه جا کل مجموعه اراده کنی.
اشکال اول دو تز این بود که تمام هم مقامیشون هست این از داشت مراد از اکم در واقع حد وسط در کبرا باید کل مجموعه بوده باشد. این یک وسط حد وسط تو صغرا رو کار نداریم کالا چی رو اصغر رو کار نداریم کل مجموعه باشه یا نباشه. یعنی اگر اصغر هم کل مجموعه باشه ولی حد وسط در کبرا کل واحدون باشه مشکلی ایجاد نمیشه. در دوتا فرمونه اگر کل مجموعی باید باشه هر دوتا واحد باشه در لازم نیست، میتونه اصغر شما کل مجموعی.
بله خب عرض کردم اینو در اولش که باره چون درست میفرمود با تسامح حرف زدم ولی بعدش تصحیحش کردم. مراد ما اگر مثلا در کل جیم ب و کل ب الف، اگر مرادمون از کل جیم مجموع باشه، مجموع جیم باشه، از کل ب مجموع ب باشه، باز قیاس نتیجه نمیده. در صورتی نتیجه میده که مرادمون از همونطور که از جیم کل مجموعی است، از به هم امری باشد، از به هم کل مجموعی مراد باشه. وقتی میام توی کبرا همین بهی که در سقرا مجموعش مراد بود در کبرا هم مجموعش مراد میشه، حد وسط تشرام میشه و نتیجه میده. ولی اگر ما در جیم مجموع اراده کردیم، کل مجموعی گرفتیم، بعد بیام کل ب رو کل مجموعی بگیریم، بازم قیاس نتیجه نمیده، چون ب مهمه، ب باید در هر دو کل مجموعی باشه. اگر در سقرا جیم کل مجموعی است، در کبرا ب کل مجموعی است، بازم قیاس نتیجه نمیده، بلکه در سقرا هم باید به کل مجموعی باشد، در کبرا هم باید به کل مجموعی باشد تا قیاس نتیجه بده. اینو من اول که گفتم وقتی توضیح دادم گفتم اگر جیم کل مجموعی باشه به کل مجموعی باشه قیاس نتیجه میده، این اشتباه بود، در صورت قیاس نتیجه نمیده، باید به رو درست کنیم. یعنی وقتی جیم کل مجموعی بود به هم به مناسبت کل مجموعی بشه، بعد اون وقت بیام توی کبرا کل ب کل مجموعی اراده بشه و کل مجموعی ب در صغرا کل مجموعی ب در کبرا با هم موافق میشن و تکرار میشن قیاس نتیجه. اگر نشد هیچ
یعنی فرض عقلی فقط.
بله اگر نشد هیچ، بله خب وقتی که از کل جیم مجموع اراده کردیم به هم مناسب او شد، این کل مجموعی می شود شخص، باز کل به هم کل به الف هم میشه کل مجموعی، اونم میشه شخص، دو تا قضیه شخصی قیاس درست نمی کنه. این درسته، از جهت دیگه اشکال پیدا میکنه، ولی از جهت کل اراده کل مجموعی اشکال نداره. از این جهت که کل مجموعی اراده میشه اشکال نداره، از این جهت که دو قضیه شخصیه میشن و نتیجه نمیدن اشکال داره. فثبته که در همه جا ما باید کل رو کل واحد بگیریم. اونجا اگه کل مجموعی هم بگیریم، عرض کردم باید بیام ب رو هم کل مجموعی بگیریم تا بتونیم نتیجه بگیریم. وقتی از مشکل دیگه پیش میاد که قضیه‌مون شخصی میشه. ولی اگر کل واحد بگیریم به هیچ در هیچ به مشکل برخورد نمی‌کنیم. پس توجه کردیم که باید قضیه کلیه به معنای کل واحد باشد، نمیتواند به معنای کل مجموعی باشد. پس ثابت کردیم ما ذکرنا رو و نفی کردیم ما نفعینا رو. ما گفته بودیم ما ذکرنا عبارت از این بود که کل واحد اراده بشه، ما نفعینا عبارت از این بود که کل مجموعی اراده بشه. ما ثابت کردیم ما ذکرنا رو و نفی کردیم ما نفعینا رو. ایشون میفرماید که تنها این ما ذکرنا و ما نفع اینا نبود، چیزای دیگر هم ما ذکر کردیم و نفع کردیم. با همین بیانی که در این مورد ما آوردیم، موارد دیگر هم شما قیاس کنید و همین بیان هم ثابت کنید که ما ذکرنا درست است و ما نفع اینا باید نفع شود. صفحه 80 رسیده بودیم، سطر 17 هم. و این نمش طور تت و این نمش طور تت حاضه شرائط، عبارت غلط اعراب گذاری کرده، و این نمش طور تت حاضه شرائط لیه ام کلو جیم به بله. آخه خیلی عجیبه، اشترت تو ایشون شرط کرده، دیگران شرط نکرده. نوشترت تو حاضر شرایط، نه نسخه که اعراب نداره که، این نوشترتت خوبه، این شرط شده دیگه، توضیح هم نمیده که شرط کرده، اما اشترت تو یعنی من شرط کرده، در حالی که تازه مصنف هم شرط کرده. این نمشتر تتازه شرائط لیعوم کل جیمبه جمعی از صور، این کل جیمبه فاعل لیعوم است، جمعی از صور محتمل مفعوله. تا کل جیمبه که قضیه کلی است، تمام صور محتمل رو شامل بشه. ما به این جهت شرط کردیم این شرائط رو، به دو جهت. یکی همین که عرض کردیم که کل جیمبه همه صور محتمل رو شامل بشود و لا یختص به بعضی ها، اختصاص به بعضی صور نداشته باشه. علامت تزه همین الامثله، از مثال هم روشن شد که ما همه جا رو لابشت کردیم، لابشت یعنی تعمیم دادن. این دلیل اول. دلیل دوم، ولأنهو انما ينتج القياس، لأنهو شأنه انما ينتج القياس اذا کان المعنا ما ذکرنا دون ما نفعنا. قیاس در صورتی نتیجه میدهد که معنای قضیه کلیه همونی باشد که ذکر کردیم. اونی که ذکر کردیم عبارت این بود که کل واحد مراد باشد، لا به شرط باشد به لحاظ وجود خارجی و ذهنی، لا به شرط باشد به لحاظ دوام و عدم دوام، لا به شرط باشد به لحاظ این که عنوان وسوسه یا حقیقت، لا به شرط باشد از تقید به این وسوسه عنوانی و عدم تقید. اینا چیزاییست که ذکرنا دون ما نفعینا، اونی که نفع کردیم مراد کلیه کل مجموعی نباشد، مراد کلیه طبیعی، کلیه منطقی و کلیه عقلی نباشد، مقید نباشد موضوع به وصف عنوانی و یا مقید نباشد به عدم وصف عنوانی، مقید نباشد به خارج، مقید نباشد به ذهن، مقید نباشد به دمام یا لادمام، مقید نباشد به اینکه اون عنوانش وصف باشد یا حقیقت. این همه چیزاییست که نفع کردیم. اگر معنا ما ذکرنا باشد، یعنی اون شرایط رعایت شود، دون ما نفعینا یعنی اون خلاف ها کنار گذاشته شود، اون وقت قیاس نتیجه می دهد. حالا برای اینکه ثابت کنیم قیاس با ما ذکرنا نتیجه می ده، با ما نفعینا نتیجه نمی ده، یه نمونه رو تشریح می کنیم، بقیه نمونه ها رو به خود شما واگذار می کنیم. الا ترا انا اذا زممنا الى قولنا کل جیمبه که قضیه کلی است، زمیمه کنیم کل به الف رو، اول قضیه کل جیمبه رو داشته باشیم، بعد زمیمه کنیم کل به الف رو که دو تا قضیه با هم ترکیب بشن، اولی بشه صغرا، دومی بشه کبرا. معنای کبرا ایشون توضیح میده و معناه و معنای کبرا اینه که کل واحد واحد مما هو موصوف بالفعل به هو الف، هر یک از افرادی که بالفعل موصوف به ب هستند حکم الف رو دارن. این معنای کل به الفه، که کل به الف یعنی کل واحد واحد باشد، کل واحد واحد از کسانی که این وصف عنوانی ب رو داشته باشن. اگر ما زمینه کنیم قضیه دوم رو به قضیه اول و معنام همین باشه که الان گفتیم، یعنی قضیه دوم کل واحد باشد کل مجموعی نباشد، تعدل حکم من الاوسط الى الاصغر، حکم که الف است از اوسط که به هست به اصغر که جیم سرایت میکنه، زیرا در این صورت جیم یکی از افراد به میشود افرادی که موصوفن بهی یعنی به بالفعل، افرادی که موصوف به هستن بالفعل، جیم یکی از این افراد میشه. وقتی یکی از این افراد شد، پس حکمی رو که بر کل فرد از افراد به وارد شده بر جیم هم وارد میشه، چون جیم هم یکی از همین افراد به هست که این حکم دارند. به خلاف اونجایی که معناها یعنی معنای به، یعنی معنای قضیه دوم، یعنی معنای کل به الف، به خلاف اونجایی که معنای کل به الف کل مجموعی باشه، در این صورت لا یتعدل حکم منه یعنی از اوسط، اله یعنی اله اصغر، چون اصغر ممکنه مثلا فرد باشه هم تکرز کردن، اون وقت حکمی که در کبرا آمده روی مجموع رفته، دیگه اینو نمیشه به فرد سرایت داد. الا ترا میخواد بیان کنه که حکمی که روی مجموع بره با حکمی که روی فرد بره فرق میکنه، و قضیه در صورت قیاس در صورتی که کبراش کل مجموعی باشد نمیتواند نتیجه بدهد. الا ترا که یستق زیدون انسانون این صغرا، و باز یستق کل انسان ای جمیع الاناس لا تسعهم دارون واحده، کل انسان تفسیر میکنه ای جمیع الاناس، یعنی مجموعی اراده کنیم ممکن هم از کل واحد اراده کنیم، برای این که بفهمونی که کل مجموعی را اراده کن گفته ای جمیع الاناس، کل انسان لا تسعهم دارون واحد، اینم صادقه، زیدون انسانون صادقه، کل انسان و معنی کل مجموعی، لا تساهم دارون واحده، اینم صادقه. ولی وقتی این دوتا صادق رو کنار هم میذارید نتیجه نمیگیرید، یعنی ولا یستق نتیجه که زیدون لا تساهو دارون واحده. چرا لا یستق؟ کجاش خراب بود؟ خرابی اینه که ما از کبرا اراده کردیم کل مجموعی رو، در حالی که در صغرا فرد رو ذکر کرده بودیم، در صغرا فرد رو ذکر کردیم، در کبرا کل مجموعی را رو کردیم، این غلط شد، نتیجه نداد. اگر در صغرا ما فرد رو ذکر کردیم، در کبرا هم کل و فرد اراده می شد نتیجه می داد. خب تا اینجا با این تشریحی که کردیم ثابت کردیم که ما ذکرنا که مراد از کل و انسان مثلا کل واحد باشد ثابت است، ما نفینا که کل مجموعی باشد منفیس، با این بیانی که کردیم ثابت کردیم که ما ذکرنا حق است، ما نفینا هم باید نفی شود. ایشون میفهمد و کذا همچنین نتیجه قیاس نتیجه نمیدهد اگر معنا غیر از کل مجموعی باشد من ما نفینا ها، غیر از کل مجموعی از چیزهایی که نفی کردیم، یعنی مثلا فرض کنید اگر مراد مثلا وجود خارجی موضوع باشه فقط، بازم نتیجه نمیده، ممکنه در یه قضیه وجود خارجی مراد باشه، در یه قضیه مطلق باشه، هم وجود خارجی هم وجود ذهنی، و خط وسط تکرار نشه. بالاخره به همین بیانی که الان در باره کل مجموعی و کل واحد توضیح دادیم و گفتیم کل مجموعی حق از کل واحد حق از کل مجموعی قرین نمیخواهد، به همین بیان در بقیه جهان میتونیم حرف بزنیم که اگر کل انسان گفتیم مقید به خارج و ذهن نیست، مقید شدنش به خارج و ذهن قرین نمیخواد، اگر قرینه نبود مطلقه، و همین بیان میتونیم ثابت کنیم این مدعا رو. و کذا لوکان المعنا غیره یعنی غیر کل مجموعی مما نفعینه و از بقیه چیزهایی که اراده شون رو در موضوع قضیه کلی نفع کردیم، اگر یکی از اونهای دیگه مراد باشه بازم لاینتج قیاس نتیجه نمیده. ولی الا یعنی علت نتیجه ندادن، علت نتیجه ندادن فل کل در تمام مواردی که ما نفع کردیم این است که لازم میاد وسط تکرار نشه، حد وسط تکرار نشه. الان ما یز هرو به تعمل لمن وفق لهو یعنی لتعمل. حکمتون اشراقیتون فی بیان رد الغذایا کلها الی الموجبت ضروریه. میخوام بیان کنیم که همه غذایا رو به قضیه ضروری ارجاع میدیم. قبلا گفته بودیم که همه قضایا رو ما میتونیم به کلی ارجاع بدیم، به کلیه ارجاع بدیم، یعنی جزئیات رو مهملات رو همه رو کلیه کنیم. اگر مهملات رو ملحق به شخصیات نکنیم، میتونیم اونا رو مثلا ملحق کنیم به جزئی، جزئی رو ملحق کنیم به کلی، ارجاع بدیم به کلی. علی حال همه قضایا رو ما به کلی ارجاع دادیم. در ضمن بیان شد و معلومم شد که قضایای سالبر هم میشه به موجبه ارجاع داد، به شرطی که سالبه محصله رو موجبه معدوله کنیم. حالا میخوام بیان کنیم که همه قضایا رو میشود به ضروریه ارجاع داد، یعنی جهت همه قضایا رو ضرورت گرفت. بیان مطلب اینه که اون اموری که به صورت ممکن امکان برای موضوع ثابت میشوند، اگر امکانشون رو جز محمول قرار بدیم، به نحو ضرورت دیگه برای موضوع ثابت میشوند. یعنی مثلا فرض کن کتابت بشه محمول و انسان بشه موضوع. کتابت برای انسان به امکان ثابت میشود، ولی اگر خود همین امکان رو آوردید جز محمول قرار دادید، بشه امکان کتابت. امکان کتابت برای انسان به ضرورت دیگه ثابت میشه. خود کتابت برای انسان به امکان حاصل میشه، ولی امکان کتابت برای انسان ضرورت داره. یا مثلا حجریت برای انسان امتناع داره، ولی امتناع حجریت برای انسان ضرورت داره. حیوانیت برای انسان ضرورت دارد یا وجوب دارد؟ وجوب حیوانیت هم برای انسان وجوب داره. پس اگر شما رابطه‌ای رو که در قضیه هست، جهتی رو که در قضیه هست، جزء محمول قرار بدید، تمام قضایاتون میشوند ضروریه. اون وقت قهرن شما در هر قضیه دو تا جهت ذکر میکنید، یک جهت رو جزء محمول قرار میدید، یک جهت رو هم کیفیت نسبت و رابطه میگیرید. اونی که جزء محمول قرار داده میشه میتواند امکان باشد، میتواند وجوب باشد، میتواند امتناع باشد، ولی اونی که کیفیت نسبت و رابطه رو بیان میکنه همیشه ضرورت. پس در هر قضیه ما دو جهت داریم، منتها یک جهت جزء محموله، یک جهت است که ازش تعبیر به جهت میکنیم. در واقع اونی که جزء محموله دیگه تعبیر به جهت ازش نمیشه، اونی که کیفیت نسبت تعبیر به جهت میشه. پس جهت همه قضایا با این بیانی که کردیم میشه ضرورت. تعبیر ایشون اینه که امکان شیء ممکن، امکان برای شیء ممکن ضروری است، وجوب برای شیء واجب ضروری است، امتناع برای شیء ممتنع ضروری است. اگرچه خود اون شیء ضروری نیست، ولی امتناع برایش ضروری است. اگرچه خود این شیء ممکن ضروری نیست، ولی امکان برایش ضروری است. بنابراین شما اگر شیئی رو خواستید برای موضوعی ثابت کنید، ممکن است به نحو امکان ثابت بشه، به نحو وجود ثابت بشه، به نحو امتناع ثابت بشه، ولی اگر آمدید امکان شیئی رو برای شیئی خواستید ثابت کنید، یا امتناعش رو یا وجوبش رو، همواره به نحو ضرورت اثبات میکنید. پس برای رد کردن یک قضیه موجهه به ضرورت، به ضروریه، لازم است که ما اون جهتی رو که در قضیه آمده جزء محمول قرار بدیم. در این صورت محمولی رو که توأم شده یا مرکب شده با جهت، این رو اگر بخوایم بر موضوع حمل کنیم، همیشه به نحو ضرورت حمل میکنیم و جهت قضیهمون همیشه میشه ضروریه. حالا چرا این کارو بکنیم؟ ایشون میفرماد به خاطر اینکه مطلوب در همه علوم همین ضرورته. ما امتناع و امکان رو در علوم لازم نداریم. ما همیشه در علوم میخوام یه قانون کلی و ضروری رو تبیین کنیم. قانونی که ممکن باشد یا قانونی که ممتنع باشد به درد ما نمیخوره. قانونی که ممکن باشه خب جایی ممکنه حاصل نشه، یا قانون ممتنه که هیچ حاصل نمیشه، خب اینا رو ما به دردمون نمیخوره. قانونی ما میخوایم که ضرورت داشته باشه، بالاخره بتونیم بهش ملتزم بشیم. پس باید یه لزومی درش باشه که ما ملتزم بشیم. مطلوبات ما در تمام علوم میشوند قضایای ضروریه. بعد گویا کسی به ایشون میگه که خب ما در علوم قضایای دیگر هم میبینیم. اینطور نیست که مطلوب فقط قضیه ضروریه باشه تا ما ناچار باشیم همه قضایا رو به ضرورت برگردونیم تا در علوم مفید بشن. جواب میده اونهایی که در علوم به ظاهر مستعملند در غیر ضرورت، باطنن ارجاع داده میشوند به ضرورت. یعنی اونها ولو ظاهرشون قضیه ممکن است یا غیر ضروری است، ولی در باطن همین ها ضروری هست. به همین بیانی که گفتیم، یعنی ضرورت توشون هست، منتها اظهار نشده، ابراز نشده. حکمتون اشراقیتون فی بیان رد القضایا کلها الی الموجبت ضروریه. همه قضایا رو میخوام به موجب ضروری ارجاع بدیم. و تقریر و تبیین این مطلب این است که شنین است لما کان الممکن، یعنی هر موجود ممکنی، لما کان امکانش ضروری، هر موجود ممکنی امکانش ضروری است، و هر موجود ممتنعی امتناعه ضروریه، هر موجود واجبی وجوبه ایضا کذلک، یعنی ضروریه. چون چنین است فل اولا این است که جهات که عبارتن من الوجوب و قسیمیه، قسمیه درست نیست، و قسیمیه، جهات که عبارتن از وجوب و دو قسیمش ایل امکان و الامتنا، اولا این است که قرار داده شوند جهات که عبارت از این ستا هستن، قرار داده شوند اجزاء للمحمولات، جزء محمول قرار داده بشن، اون وقت محمول مرکب به موضوع نسبت داده بشه تا قضیه علا جمیع الاحوال ضروریه بشود. کما تقول و کل انسانن به ضروره هوه ممکنون ان یکونه کاتبن، نمیگید هوه کاتبن، هوه کاتبون، هوه ممکنون ان یکونه کاتبن، ممکنون ان یکونه کاتبن رو محمول قرار میدید، خب میشه رابطش میشه رابطه ضروری. یا کل انسانن یجبن یکونه هجرن، یا کل انسانن یمتنن یکونه هجرن، وجوب حیوانیت، امتناع هجریت، امکان کتابت همه برای انسان ضروری هست. فهازهی هی از ضروریت البتاته، فهازهی هی از ضروریت البتاته، و فی اکثر نسخ فهازهی هی از ضرورت البتاته. در نسخه قدیم همینطور داره که خوندم، یعنی فهازهی هی از ضروریت البتاته در اول داره، و فی اکثر نسخ فهازهی هی از ضرورت البتاته در دوم داره. نسخه ما برعکس کرده، از شرحی که شارح نوشته معلوم میشه که نسخه قدیم بهتره. شرح شارح بعد از فی اکثر نسخ نوشته فهازه ضروره نه فهازه ضروریه، معلوم میشه نسخه قدیم بهتره. ولی من به طبق نسخه قدیم میخونم. فهازهی هی از ضروریت البتاته، هازهی یعنی این قضیه، قضیه ضروریه قطعی است، بتاته رو معنا میکنه. ای الجازمت القاطعه، قاطعه درسته، باز کتاب غلط نوشته، جازمه قطعی. این بتاته مشتق شده از بت، بت هم به معنی قطعه، پس بتاته میشه قطعه، میشه قاطعه، میشه جازمه. و فی اکثر نسخ فهازهی هی از ضرورت البتاته داره، به جای ضروریه ضرورت آمده. و این نسخه دوم رو ایشون معنا میکنه، ای فهازه ضروره هی از ضرورت البتاته. ضرورت بتاته چیست؟ ضرورت بتاته اون ضرورتی است که جهت درش جزء محمول قرار داده شده باشه. وقت جهت محمول شده باشه مرکب، وقت یه همچین چیزی رابطش با موضوع به ضرورت بتاته است. و هی از ضرورت اللتی، ضرورت بتاته ضرورتی است که جهت قضیه در او، بله، جعلت جهت، جهت ربط المحمول الذی جعل الجهت جزءه، ضمیر جعلت به ضرورت برمیگرده، ضرورتی است که جهت قرار گرفته برای ربط محمول چنینی به موضوع. ربط چه محمولی؟ ربطی که جهت جزء او شده. یه جهت از کدام از خارج، دو تا جهت ما توی این چنین قضایایی داریم، یه جهت جزء محمول شده، مثلا امکان یا امتناع یا وجود، اینا جزء محمول شدن. ضرورت بطاطه اون کیفیت نسبت این چنین محمولی به موضوع خودشه. یعنی اگر چنین محمولی رو که جهت جزءش شده شما به موضوع ربط بدید، کیفیت این ربط رو میگیم ضرورت بطاطه. همیشه هم این کیفیت ضرورته، غیر از ضرورت کیفیت دیگه نداریم. اگر جهت رو چه امکان باشد، چه وجوب باشد، چه امتناع، جزء محمول قرار بدید، بعد این محمول مرکب رو بخواد به موضوع ربط بدید، جهت و حیثیت این ربط می شود ضرورت بطاطه. وحیه ضرورت اللتی، یعنی ضرورت بطاطه ضرورتی است که جهت یعنی کیفیت ربط محمول به موضوع قرار گرفته. اما کدام محمول؟ محمولی که جعل الجهت و جزءه، محمولی که یا بله بله جزءه، محمولی که جهت جزءش قرار گرفته. اگر چنین محمولی رو که مرکب شده بخواهید ربط بدید به موضوع، کیفیت این ربط و حالت این ربط رو میگن ضرورت بطاطه. تمام شد. و هیل مطلوبت و فی العلوم، هیل مطلوبه برمیگرده به ضروریت بطاطه یا ضرورت بطاطه، فرق نمی کنه چون دوتا نسخه داریم، به هر کدومشون برگردونیم. و هی المطلوبه فی العلوم بالحجت و البرهان، اون قضیه‌ای که با حجت و برهان در علوم طلب میشه و ما انتظار داریم نتیجه برهانمون و نتیجه حجتمون بشه و ما از حجت و برهان استنباطش بکنیم، همین قضیه ضروریه بطاطه است. پس قضیه ضروری بطاطه است که ما از طریق حجت و برهان در علوم مطلبش میکنیم. دون الامتناع و الامکان، دون الامتناع و الامکان استثناء از هیه است، استثناء از حجت و برهان نیستن. هیه المطلوبه یعنی ضرورت مطلوبه در علوم است، دون الامکان و الامتناع، امکان و امتناع مطلوبه در علوم نیستن، مطلوبه در علوم فقط ضرورت. خب ما میگیم اشکال میکنیم بر ایشون که بسیاری از قضایایی که ما در علوم میبینیم قضایای خالی از ضرورتند، یا به تعبیریشون قضایای مطلقند. چطور شما ادعا میکنید که همه مطلوبات ما در علوم قضایای ضروری هستند؟ جواب میدن که اون مطلقات اگرچه به ظاهر مطلقند ولی در معنا همونطور که ما گفتیم ضروری هستند. و المستعملت فی العلوم و این کانت مطلقات من حیث الصوره، ولو به حیث صورت و به حیث ظاهر مطلقات اون قضایایی که در علوم استعمال شدن، فهیه ولی یعنی لکن هیه، لکن اینها ضروریات من حیث المعنا. و خالا نتیجه میگیره بعد اینکه این دخل مقدر رو دفع کرد، نتیجه میگیره، گفت مطلوب در علوم ضروریات، مستعمل در علوم رو هم برگردون به ضروریات، حالا نتیجه میگیره. فالمستعمل و المطلوب و فیها از ضروره لاغیر، فیها یعنی فی العلوم، هم مطلوب در علوم هم مستعمل در علوم ضرورت است لاغیر. نه قضایی هم ممکنه، ممکنه در علوم به کار رفته باشه،
در مقام بیان قواعد کلیه،
ولو ممکنه مثلا انسان کاتبون بل امکان یقل قاعده کلیه، الانسان کاتبون بل امکان قاعده کلیه، الان مستعمل در فلان علم اگر باشه الانسان کاتبون بل امکان، یک قضیه ممکنه است، یا یک الانسان کاتبون مطلق است. اگه بگیم بل امکان میشه ممکنه، اگر بگیم کاتبون به قید امکان نگیریم میشه مطلق. ایشون میفرماد همین هم ضروری است، منتها یعنی به این صورت امکان الکتابت الانسان ضروریه، ارجاع میده، ولی اینطور نیست که در همه قضایای علمی ما ضرورت رو ببینیم. قضایای علمی ممکنه هست که امکان داشته باشه، ممکنه امتناع داشته باشه، در این حال ایشون میگه همه رو باید به ضرورت برگردونید.
مثالی که سعید رو بگذارم، اما علمی ما هیچ کدوم حالت امکان امتناع داشته حتی علوم اعتباری مثل کل فاعل معرف و کل مفعول منصوب که در علوم حقیقی هم از فیزیک و شیمی و ریاضی و همش قضایایی که عنوان میکنه عنوان فاعل مثل قضای قطعی هست.
قضایای قطعی و ضروری، ببینید ما به مفاد قضیه قطع داریم، ولو قضیه ممکنه باشد در قولو ممکنینه، نه اینکه قضیه همیشه ضروریه. مثلا فرض کنید میگوید که اگر فلان حادثه اتفاق بیفتد بله به طور کلی این مثلا امرم اتفاق میفته، حالا اون امری که میخواد اتفاق بیفته یه امر امکانیست، یه امر امکانیست، اون وقت این امر امکانی برای این عالم مثال باید پیدا کنیم، مثالشو پیدا نمیکنیم. در علوم بالاخره مراجعه کنید قضایای ممکنه هستند که خود محمولشون به موضوعشون امکاناً مرتبطه، ولی به ظاهر قضیه ممکنن، در باطن ضروری است. نه حالا کل فلک متحرک کنم، البته دوامه، جهتش رو گفتن دوامه، اما اگر مثلا شما دوام رو هم قید موضوع قرار بدید، دوام حرکت برای فلک ضرورت داره، بازم میشه ضروریه. ایشون منکر نیست که قضایایی که در علوم آمدن همه ضروریه، میفرماد و بعضیا به ظاهر به صورت ضرورت بیان نشدن، اونهایی که به ظاهر به صورت ضرورت بیان نشدن اونها رو ما باید ارجاع بدیم به ضرورت، نه که ایشون میخواد بگه که قضایایی که در علوم ضروری نیستن. از اول عرض کردیم که مطلوب در علوم همه ضروری هست، ممکنه شما یه امر ممکنی رو برای موضوعی ثابت کنید، ولی همون امر ممکن رو به ضرورت برای این موضوع ثابت میکنید، پس قضیتون میشه ضروریه. همه جا قضایای ما ضروری هن، ولو در ظاهر قید ضرورت نیمده، ولو در ظاهر مثلا قید امکان آمده، شما باید به همین نحوی که ما گفتیم علاج کنید و قضیه رو برگردنید به ضرورت. کل فلک متحرکون رو بله، کل فلک متحرکون رو ما قید دوام رو میاریم جز محمول، البته اینشون دیگه دوام اینا رو نگفته، امکان و وجوب و امتناع رو گفته. بله منظورش همون سه تا ماده است. در مثل الفلک متحرکون باز ما میتونیم قید ضرورت رو بیاریم، باز اون قید ضرورت میاد در اونجا، البته ضرورت روشنتر از الانسان کاتبون هست، چون انفکاک حاصل نمیشه در الانسان کاتبون، انفکاک حاصل میشه، لذا ناچار میگیم الانسانو به ضرورت ممکنه کتابن، اما در مثل حرکت فلک انفکاک حاصل نمیشه، اونجا ادعای ضرورت کنه خیلی راحت تره. خب ایشون حالا توضیح میده، میگه اگر ما در علوم امکان یا امتناع شیء رو طلب کردیم، اگر وجوب شیء رو طلب کردیم که خب وجوب است به ضرورت، اما اگر ما امکان یا امتناع شیء رو طلب کردیم، این امکان و امتناع رو باید جز محمول قرار بدیم تا بتونیم قضیه‌مون رو ضروری کنیم. این همون حرف قبلیه، تکرار داره میشه، البته تکرار که داره میشه در عبارت مصنف تکرار نشده، در عبارت ما داره تکرار میشه، شارح گفته با بله. فا اینا ازا طلب نافل علوم امکان شعی را یا امتناع شعی را فه و یعنی این امکان یا امتناع، یعنی هر یک از امکان امتناع جز مطلوب ما هستن، لا انه جهت الله، نه اینکه جهت برای مطلوب باشن، جهت یعنی کیفیت نسبت، اینا کیفیت نسبت نیستن برای مطلوب ما، بلکه جزء محمولن. بله نه، منظور از مطلوب محمول نیست، منظور همون کل قضیه است. حالا اینا توضیح داده میشه. بله الجهت فی الکل هی ضرورت المطلقه، جهت در همه قضایا ضرورت مطلقه است، منتها در بعضی ها امکان ظاهر شده، در بعضی امتناع ظاهر شده، در بعضی وجوب ظاهر شده. ما برای اینکه همه جهات رو به یکی برگردونیم، عرض کردیم اینا رو جز محمول قرار میدیم. اگر اینها جز محمول قرار داده شدن، جز مطلوب هم میشن. این تیکه رو توجه کنید، اگر جز محمول بودن جز مطلوب هم میشن، چون مطلوب کل این قضیه است، کل این قضیه میشه مطلوب، پس اینا جز مطلوب هم میشن. ولهذا یرتبط الامکان و الامتناع بالموضوع بجهت الوجوب. عبارت توجه کنید، امکان و امتناع به همراه محمول ارتباط پیدا میکنن به موضوع. این بالموضوع متعلقه به یرتبطه، امکان و امتناع ارتباط پیدا میکنن به موضوع. چگونه ارتباط پیدا میکنن؟ به جهت الوجوب. اینم به جهت الوجوب متعلق به ارتباطه. یعنی امکان و نه تنها محمول به موضوع ارتباط پیدا میکنه، بلکه امکان و امتناع هم که جزء محمول شدن، اونها هم ارتباط پیدا میکنن به موضوع. یعنی به موضوع دو چیز رو نسبت میدیم، مرکب دو چیزی که با هم ترکیب شدن، یکی محمول، یکی این امکان و امتناع. کما تقول و جیم، مثلا انسان، به ضرورت یمکن ان یکون به، یعنی کاتب، یا به ضرورت یمتن ان یکون به، یعنی حجر. پس امکان و امتناع جزء محمول می شوند. وقتی جزء محمول شدن، جزء مطلوب، و لذایشون میگه بل المطلوب، بلکه جزء مطلوب می شوند. یعنی دو تا امکان و دو تا جهت پیدا می کنیم، همونطور که عرض کردم، یکی کیفیت نسبت رو بیان میکنه، یکی هم جزء محموله. اینی که جزء محمول شده، جزء مطلوب هم هست. خب عبارت بعدی رو دیگه نمیرسیم بخونیم، میذاریم برای جلسه آینده. این شد مطلوب، مثلا مراد ببینید، وقت اصلا تمام مطلوب ما در قضیه همون محموله. وقتی شیئی رو جزء محمول قرار دادیم، جزء مطلوب هم میشه دیگه. یعنی شما تمام مشکلتون اینه که اون محمول رو برای موضوع حل کنید. موضوع رو که دارید، میخواد ببینید محمول بهش ارتباط داره یا نه. پس تمام مطلوب شما همون محموله. اگر چیزی جزء محمول شد، جزء مطلوب هم میشه. بله دیگه، چون عبارت مصنف مطلوب داشت، ایشون بعد از اینکه گفت جزء محمول، گفت بل جزء مطلوب، که عبارت مصنف هم درست بشه. جهت جزء قضیه نبوده، جهت رو کیفیت نسبت میگیریم. جزء قضیه رو میگن موضوع و محمول نسبت. کیفیت نسبت رو جزء محمول، جزء قضیه نمیدونن، جزء قضیه نمیدونن، جزء مطلوب نمیدونن. ولی وقتی جزء محمول شد، چون محمول جزء مطلوبه، اینم میشه جزء مطلوب. دقت میکنید، جهت جزء مطلوب نیست، کیفیت نسبته. مطلوب ما یعنی قضیه مرکب است از موضوع و محمول و نسبت. این سه تا جزء مطلوبن، این سه تا جزء مطلوبن، کیفیت نسبت جزء مطلوب نیست. وقتی که شما جهت رو آوردید جزء محمول قرار دادید، همونطور که محمول میشه جزء مطلوب، کیفیت نسبت هم میشه جزء مطلوب. خب الحمدلله رب العالمین.